بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالتحقیق فی جمیع الموارد. ببینید، ما تا به حال دو روش برای محاسبه نحوه توزیع ثمن عرض شد. روش اول رو مرحوم شیخ فرمودن و به سرائر نسبت دادن که از ظاهر سرائر در میاد، و همچنین این روش رو در ارشاد فرمودن، صریح ارشاد این روش. این روش این بود که ما مثلا اگر دو لنج در رو می فروشیم، در عمل یکی مال غیره و او اجازه نداد، مثلا به پنج درهم فروخته ایم دو لنج در رو به پنج درهم، میاییم در بیرون هر دو رو جدا جدا قیمت می کنیم. مثلا قیمت میکنیم، یکی میشه به فرض دو درهم، اون یکی هم میشه دو درهم، قیمت میکنیم اینطوری، بعد جمع میکنیم. خب دو به دو میشه چهار. بعد اون مال که به مشتری داده ایم و به بایه داده ایم نسبت سنجی میکنیم، میگیم ببینید یک دوم. پس یک دومشو به چی میدیم؟ ثمن رو برمیگردونیم به مشتری. از پنج درهم یک دوم چقدر میشه؟ دو و نیم رو برمیگردونیم، دو و نیم رو برمیداریم. وقتی دو لنج در رو فروخته بودیم اما یکشو ندادیم چون ملک غیر بود. این شیخ اینطوری فرمود. از بعضی از علما عبارت هاشو مثل لمعه و اینها در میاد که نه، اینا یه چیزی یه راه حل دیگری میگن. میگن هر دو رو جدا جدا قیمت نمی کنیم، مجموع القیمتین رو از بازار میگیریم. مثلا مجموع دو لنج در مثلا در بازار دهه به فرض، این سمن که پنجه مجموعش ده بوده، مجموعشو میگیریم. بعد مجموعشو چه گرفتیم، دوباره میاییم یکی رو، یعنی اون مالی که برمیگردونیم به مشتری، اونو محاسبه میکنیم. مثلا دو، فرض دو، یه لنج در دو بود دیگه، دو رو به ده مقایسه میکنیم میشه یک پنجم. یک پنجم پول مشتری رو برمیگردونیم. در مثال ما چیه؟ یک پنجم پول مشتری یه درهم. ثمن پنج بود دیگه، یک درهم، یک پنجمش میشه یه درهم. یه درهم رو برمیگردیم، انگار یه لنج در رو مشتری از ما خریده به چهار درهم. خب گفتیم این اتحافه، این ظلمه به مشتری. یه راحت سومی رو شیخ اینجا در میاره، میگه بعضی گفتم بله این راحل دومی اتحافه، ولی راحل اولی هم کاملا عادلانه نیست. چرا؟ چون در بازار قیمتش دو درهم، من دو و نیم درهم خریدم. چرا؟ چون از وصف اجتماع انگار نصفشو از من برداشتن، نصفشو از او. با اینکه به من مشتری، ببینید اینجا سه چیز است، یه دونشو به من دادن، دوتاشو به من ندادن. من دو لنج در خریده بودم، یک لنج در یک، اون دومی دو، وصف اجتماع با هم بودن این دو لنج. خب جدا جدا قیمت کنیم، خب دو دو برای وصف اجتماعشون هم در بازار قیمت هست. چه ما فرض قبلی ما این بود که خود 6 درهمه برای اصلا وقت اجتماع شده، در بازار قیمت این 10 درهمه. 2 درهمش مال لنج در الف، 2 درهمش مال لنج در ب، 6 درهم مثلا برای خود وصف اجتماس. درسته من ارزون خریدم، این دودنجه در رو 5 درهم خریدم، ولیکن برای اون وصف اجتماع اصلا پول است در بازار. خب الان شما گفتید به من 1 درهم برگردونن، اون ظلم اجحفه. من انگار یه لنجه در رو به چند خریدم؟ به 4 درهم. اون یکی هم عادلانه نیست آخه. وصف 5 درهم، اون نصف درهمش مربوط به اون وصف اجتماست، اونو از من کم کردن. من چه الان وصف اجتما در دست من نیست، اونی که در دست من مشتریست پس یه لنجه دره. من از دو چیز محروم شدم، یک از اون لنجه، دوم دو وصف اجتماش، اونو چرا از من کم میکنن؟ پس برعکس روش دوم، دقت کنید ها، برعکس روش دوم، برعکس روش دوم چی میشه؟ یعنی 4 درهم به من برگردون، 1 درهمشو به اون بایه. انگار من یه لنجه در رو از بایه خریدم به 1 درهم. اینطوری محاسبه کن، برعکس روش دوم. خب اینجا هم ظلم بر بایه هست، این روش هم ظلم بر بایه میشه، اتحاف بر بایه میشه. میگه عادلانه ترین روش همون اون روش اول ماست. چرا؟ میگه خب شما بعدن هم خواهید خوند در کتاب خیارات و شروط، اوصاف به ضمانت در نمیاد، یعنی مقابل وصف پول نیست، فقط یه وصفی مقابلش پوله، اونم وصف صحت. وصف اجتماع مقابلش پول نیست. بله دقت کنید به این حرف بنده ها، گوش کنید به این حرف. شما یه خونه خریده اید به شرط این چن خونه بر خیابون باشه، طرف هم شما رو فریب داد گفت آره بر خیابونه، این خونه رو خریدید با این وصف، رفتید دیدید بابا چه بر خیابونی، 100 متر مونده به خیابون، میگه بر خیابون، فقط خیابون دیده میشه از اونجا. خب اینجا شما تخلف شرط، میتونید معامله رو فسخ کنید از باب خیار تخلف شرط. آیا میتونید مثل خیار عیب رفتار کنید؟ خیار عیب چجوریه؟ میدونید تمام خیارات ثنائیه، خیار عیب ثلاثیه، یعنی میتونید فسخ کنید، میتونید راضی بشید به این، نه میتونید نه عرش بگیرید، ما با تفاوت بگیرید، مقابل اون عیب بگید آقا این کالا صحیحش این مقداره، سالمش این مقداره، ما با تفاوتش چقدره، نسبت او رو از در از ثمن محاسبه کن بگیر، عرش میگم بهش. یک گوسفندی خریده ای، این گوسفند معیوبه، مریضه، اینجا خیار عیبه، میتونی معامله رو فسخ نکنی، عرش بگیری. چجور عرش میگیرن؟ محاسبه عرش هم مثل شبیه اینا، میرن در بازار قیمت گوسفند سالم رو محاسبه میکنن، قیمت گوسفند معیب رو، این قیمت ها رو به هم نسبت میزنن، بعد از ثمن کم میکنن نسبت رو ها. مثلا شما این گوسفند رو 1,000,000 خریده ای، میری بازار ببینین گوسفند سالم 1,500,000، گوسفند مریض 1,000,000. درسته به شما قیمت درست فروخته، اما به نام سالم فروخته، شما گوسفند سالم رو عوض کرده اید، خریده اید که انگار ارزون فروخته، ارزون هم نفروخته بود. خب الان چی شد؟ 1,500,000 با 1,000,000 دو سوم، پس قیمت این دو سومشو مشتری میده، 1/3 باید بایه برگردونه، 1/3 از 1,000,000 باید برگردونه. خب محاسبه عرش میگم بهش، اونو کار ندارم الان، بحث ما اینه در خیار عیب ثلاثیه، آیا در اینجا هم تخلف شرط هم ثلاثی میتونه بشه؟ بگو آقا عیب نداره دیگه، خونه رو به من فروختی، من به شرط بر خیابون خریده بودم، الان که بر خیابون نیست خب قیمت خونه میره پایین تر. آخه بر خیابون متری 2 میلیون بود، الان متری این 1 میلیونه، چیکار کنیم؟ دقت کنید، عرش نمیتونه بگیره. چرا؟ میگن سمن بر اوصاف توزیع نمیشه. یعنی اینها رو خوب دقت کنید، یعنی اوصاف سبب میشه سمن کالا بزرگ بشه، سمن خود کالا. یعنی بر خیابون بودن خودش قیمت نداره، بر خیابون بودن قیمت خونه رو بالا میبره، بر خیابون نبودن قیمت خونه رو پایین میبره. اما در وصف صحت اینطور نیست. فقها برای وصف صحت مثل جوز رفتار کردن، یعنی برای او همچی قرار دادن، جزئی از سمن، گستی از سمن. خب آخو مرحوم شیخ اینجا میفرماید آقا این اوصاف وصف اجتماع درسته، وصف اجتماع سبب میشه کالا قیمتش بالا بره، ولی خودش قیمت نداره، چون وصف اجتماع از اوصاف وصف صحت نیست، فقط از اوصاف وصف صحت قیمت داره. این دلیل عرفیه. چرا؟ البته روایات شرعی هم داریم، اونو اونجا باید بخونیم در بحث اوصاف. حرف شما قابل تأمل، باید بررسی بشه دوباره. یعنی الان ممکنه در عرف بجیم چین نه همه اینا قیمت دارن برای خودشون.
نه خونده میشه وصف و خرید، یعنی بخاطر همین.
خب سلامت رو هم نمیشه خرید.
به نظر اونجا فقها به شما میگن در مقابل صحت، نه
پس چرا میگن
خود کالا در مقابل
عرش میگیرن؟ آخه عرش گیریش نشون میده که در مقابل صحته.
نه عرش گیریش نشون میده این که کالا رو مثلا قیمتش رو بیشتر گرفتن.
نه اون کالا چیز نیست آخه، کالا رو برمیداره دیگه، میگه مشتری میگه من این کالا رو برمیدارم،
بیشتر ازم گرفتی، حالا پس میگیرم.
خب اون پول بیشتر نگرفت آخه، برای این کالای خرید فروش کرده دیگه، این در مقابل این کالا اون پول رو قرار داد بسته. خب قرار بوده اون، برای اون قرار بودن پول کم میکنه.
برای کالای سنی، برای
میدونم برای صحتش پول کم میکنه دیگه، اونو دوباره باید بررسی کنیم که آیا تعبدیه یا نه عرف استفاده شده. شاید تعبدی باشه، من الان دلیلش یادم نیست. خب فتحقیق و فی جمعی الموارد، تحقیق در تمام این موارد گفتیم، ما ذکرنا، همون روش اول ماست. روش اول ما چی بود؟ من ملاحظت قیمت کل من هما، چه قیمت هر دو رو اول ملاحظه میکنیم، منفردن جدا جدا. ببین این لنجه در 2 درهم، اون لنجه در 2 درهم، جدا جدا. بعد مجموع القیمتین به دست میاد و نسبت و قیمت احده ما الى مجموع القیمتین، بعد نسبت سنجی میکنیم، نسبت قیمت یکی به مجموع قیمتین. دقت کنید، مجموع قیمتین با هم قیمت نمی کنیم، جدا جدا قیمت می کنیم، اما روش اولی که قبلا توضیح دادیم. خب این تمام. فانگلتا تحقیق میخواد ادامه قبلی بود، میگه چه اون دومی چون اشتباهه پس اولی. اینو دیروز باید میخوندم که نخوند، من توضیحی که درس رو دادم از این فانگلتا دادم. فانگلتا آقا این روش اول شما هم همیشه درست نیست، درست روش دوم اتحافش زیادتره، بلاشون روش اولم درست نیست، برای وصف اجتماعی که به مشتری نداده ایم پول کم میکنیم. ان المشتری، ببینید مشتری خریده این دو لنج در رو، چجور خریده؟ انما بزل سمنه، مشتری پول رو داده، فی مقابل کل من هما، در مقابل هر دو لنج در، اما با یه قید، مقیدن به اجتماعی مع الاخر، به این قید که اون یکی با دیگری جمع بشه. یعنی انگار سمن به سه چیز داده شده، لنجدر الف، لنجدر ب و وصف اجتماع. خب و هذا الوصف لم یبق له، این وصف چه برای مشتری باقی نموند. معرد مالک احده ما، وقتی مالک یکی از این دو لنجدر، یکی از این دو کالا رد کرد، این دیگه نموند. آخه چجور شما پولش از مشتری کم میکنید ولی اون وصف اجتماع رو هیچ نمیدید؟ که شما نصف وصف اجتماع رو از مشتری کم میکنید، با اینکه به وصف اجتماع چیزی بهش نمیدید آخه، فقط یه لنجدر دادید به مشتری. پس ببینید، میدونه بایه چقدر مستحقه؟ فقط مستحقه یه چیزه، یه لنجدر. بایه فقط پول یک لنجدر رو باید بگیرن، نه پول لنجدر و نصف اجتماع. ببینید وقتی 5 درهم رو نصف نصف میکنیم، میگیم دو نیم مال مشتری، دو نیم مال بایه، انگار بایه از مشتری هم پول یک لنجدر رو میگیره، هم نصف اجتماع رو. فالبایه انما یستحق من الثمن، بایه فقط مستحق ثمنه. شما اول پول بایه رو حساب کنید، چه مقدار بایه مستحق ثمنه. میگه ما یوزع علی ماله منفردا، اونی که توزیع میشه از ثمن بر مال بایه به شکل منفرد، چون منفرد داد دیگه. ببینید اونی که به مشتری داد، اون از ثمن اونو مستحقه. فلهو من الثمن جزء نسبته الی، پس برای این بای از ثمن جزء نسبت اون مال منفرد به اون ماله. یعنی برعکس طریقه دوم، شما در طریقه دوم به مشتری یه درهم برمیگردوندید، 4 درهم رو بایه برمی داشت. در طریقه دوم دو و نیم میکردید. در طریقه سوم نه، برعکس، 1 درهم بایه برداره، 4 درهم رو برگردونه بده. چه نسبت درهمین للعشره، نسبت 2 درهم به عشره چقدره؟ 1/5. اونو برداره بایه و هوا درهمون واحد. فزیادت و ظلمون للمشتری، این زیادتی که 2.5 شد، شما 2.5 میگی، اون یکی ها 4 میگن، شما میگی 2.5 مشتری باید پول بده، پس از 5 درهم 2.5 رو بایه برداره. اونا هم میگن نه، 4 درهم باید مشتری پول بده، پس از 5 درهم 4 درهم برداره، 1 درهم رو برمرگردون. در دو ظلمن، میگه فزیادت و ظلمون المشتری. و این کان ما اوهمه و عبارت و شرایع و شبه ها، ولو اون طریقه دوم، اونی که اوهمه و یعنی توهم ایجاد میکنه، ما گفتیم که ظاهر عبارت ستا کتاب اینه که طریقه دیگری دومی ساختن، میگه ولو اون طریقه ای که عبارت شرایع و شبیه شرایع انسان رو به توهم می آورد، یعنی فکر میکنه این طریقه دوم که من اخذ البایه 4 و المشتری 1، بایه 4 درهم رو برداره، مشتری هم 1 درهم رو برداره، این اشد ظلمن، ولو این ظلم شدیدتره. ولی آقای شیخ بالانصاف طریقه شما هم بی ظلم نیست، در طریقه شما هم پول وصف اجتماع رو بگیرید، لاتم به مشتری نمیدید از وصف اجتماع چیزی. کما نبه علیه فی بعض حواش روزه، چنانچه بر این ظلم اشد بودن تنبیه شده در بعض از حواش شرح لمعه مرحوم سلطان العلماء، این چه این اشد ظلمن هست، به این اشاره کرد. پس آها، یه روش سوم، فل لازمو، لازمش اینه، اینطوری حساب کنیم، ان یوگست از سمن، سمن رو 3 قسم کنیم، علا قیمت کل من الملچین منفردن. بیایم بگیم آقا قیمت هر کدام از این دو ملچ جدا جدا چقدره؟ این لنجه در دو درهم، اون لنجه در هم دو درهم. خب قیمت اجتماع و علل هیئت اجتماعیه و همچنین سمن رو بر هیئت اجتماع هم توزیع کنیم. بعد به مشتری بگیم آقای مشتری این پولی که به ما دادی دو قسمتشو باید به تو برگردونیم. یک پول این یه لنجه دری که اون غیر رد کرد، دو قسط اون هیئت اجتماعی. و یا تا البایع من الثمن، به بایع فقط این پولو بدیم، عطا میشه به بایع. یا تا البایع یعنی به بایع عطا میشه. بایع چقدر پول مستحقه؟ به نسبت قیمت ملچی منفردن، به نسبت اون قیمت ملچ خودش جدا، یعنی چون اونو داد دیگه به مشتری. بایع از ثمن اونو مستحقه چه به مشتری داد. خب پس بقیه شو باید از ثمن به مشتری برگردونیم. و یبقا للمشتری، برای مشتری میمونه، از ثمن میمونه. یک به نسبت قیمت ملچ آخر منفردن، اون قیمت نسبت ملچ بیجری، یعنی یک پنجم اول بده، سه پنجم هم دوباره بده. و قیمت هیئت اجتماع، ببینید من اینو در مثال تطبیق کنم. مثالی که شیخ زده، گفته دو لنجه در قیمتش 10 درهم در بازار، اما اینجوریه در بازار قیمتش 10 درهم. آقا گوش کنید، 2 درهمش مال یه لنجه دره، 2 درهمش مال اون یکی لنجه دره، 6 درهمش هم مال اجتماعست. اما ما چقدر خریده ایم؟ ما 5 درهم. ما از من مشتری از اون بایه 5 درهم خریده بودم. خب الان اون چون اون دو لنجه در یکیش مال غیر بوده، اونم قبول نکرد، الان بایه میخواد پولو برگردونه. چقدر برگردونه؟ این روش سوم میگه چه؟ 2 تا چیزو باید برگردونه پولشون. یک اون یه لنجه در، اون یک پنجم. پس 1 درهم برگردون به خاطر اون یه لنجه در. بعد وصف اجتماع 3/5، 6/10 میشه 3/5. پس 3/5 هم از 5 برگردون. 3/5 چقدر میشه؟ 3 درهم. پس 1 درهم و 3 درهم از اون 5 رو برگردون به مشتری بده. پس با چقدر رو مستحقه؟ 1 درهم. چرا این 1 درهم مستحقه؟ همون 1 در رو داده دیگه بهش. پس اینجا 3 تا روش در اومد. این سومی عرفی تره ها. آره جب به مشتری وصف اجتماع نرسیده دیگه. مشتری میگه آقای بایه من از تو الان چه چیزی گرفتم؟
یه لنجه
در. خب اونو پولشو بردار بقیهشو بده. بقیه چیه؟ بقیه فقط اون یکی لنجه در نیست، بقیه و وصف اجتماعست.
میدونم
به من چه ربطی داره؟ میدونم ضرر نمیکنه، اون مال خودشه دیگه. چه ضرری میکنه؟ اون مال خودشه، اون نخریده چه؟ میدونم وصف اجتماع خدر خرید و فروش لحاظ میشه، اون نخریده چه؟ اونا شریک بودن تقسیم هم میکردن، همینطور میشد دیگه. اونا هر کدامشون ملچ خودشون از دیگه راضی هم نمیشدن، تقسیم میکردن، وصف اجتماع از بین میرفت.
به نظرم ایشون میخواد اینو بگه که بغیر از کالا، وقتی وصف اجتماع پول در مقابلش داده میشه، دو تا شریک نمیتونن کاری بکنن که به وصف اجتماع.
چرا میتونن
وصف اجتماعی هم چیز بکنن؟ من نسبت سنجیده
آقای من نمیدونم، نمیخوای اون زمانیش بفروشن با هم بفروشن، با هم نمیفروشن دیگه جدا میشه دیگه. میدونم به مشتری چه ربطی داره آخه؟ به مشتری چه ربطی داره؟ میگه به من چه؟ میگه من از تو چی خریدم؟ ظلم میشه دیگه عزیز من. شما آخه با یه چه چیزی فروخته؟ خب همین میگه من از تو اینو خریدم، تو با شریکت این متضرر شو تو به او بده، به من چه ربطی داره؟ من از تو اینو خریدم. قراردادی که داری من از تو اونی که در عمل به من تحویل دادی یه لنجه است، وصفت تو ما هم نیست، شما هم متضرر شدی، به من چه ربطی داره آخه؟ با مشتری، با شریک تلکم مسئله رو روشن چه عرض میکنم؟ اونی که در قرارداد ما هست به من فقط اون یه لنجه در رو داره. این عرفی تره. فقط مشکلش شیخ به این میکنه، میگه خب وصف اجتماع ما قیمت، شما قیمت گذاری کردی برای وصف اجتماع، ما در اوصاف فقط به وصف صحت قیمت گذاری میکنی. گلتو این حرفاش خیلی جالبه، اینا رو باید خوب متوجه بشید، ولی آچنون دلیل رو باید پیگیری کنیم. گلتو فوات و وصف الانزمام، این که وصف انزمام بله فوت شده، چه سایر الاوصاف، مثل سایر اوصاف، مثلا من مثال زدم برای برخیابون بودن، شما از یه نفری ماشین میگیرید به شرط سفید بودن ماشین، بعد در عمل به شما ماشین سفید نمیده، ماشین مشکی میده، این تخلف وصفه، میتونی فسخ کنی اما نمیتونی قیمت کم کنی، دوست نداری فسخ کن. میگه فوت وصف انزمام مثل سایر اوصافی که الموجبت لزیادت القیمت، قیمت کالا رو میبره بالا اما خودش مقابلش قیمت نداره. لیسه مزمونن فی باب المعاوضات، در باب معاوضات یعنی خرید و فروش، معاوضه به زمانت در نمیاد. و این کان مزمومن فی باب العدوان، ولو در باب غصب، دقت کنید این حرفش خیلی عالی ها، میگه ولو در باب غصب به زمانت در میاد، یعنی چه؟ آقا در باب غصب به زمانت در میاد، اگر یه دزدی یه لنج در رو بدزده و بعد تلف بشه این یک لنج در، این ضامنه، هم ضامن لنج دره هم ضامن وصف اجتماست، چون ضرر زد. در بحث عدوان ضامنه، عدوان یعنی غصب، اما در بسب معاوضه زامن نیست. غایت الامر نهایت، بله اینو ما هم قبول داریم، غایت الامر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفت، نهایت این است خیار ثابت میشه. اگر این صفت رو شرط کرده بود من به شرط اجتماع خریدم از تو و الان نیست، بله خیار چی داره؟ تخلف شرط داره. این نکته رو بین پرانتز بگم، خیار تخلف وصف هم یه نوع خیار تخلف شرطه، چون وصفی رو اگر شرط کنی با این وصف خریدم، همان شرطیت. خب آقای من این بس تمام شد، پس سه تا روش به شما گفتیم، شیخ در همون روش اولش موند ولی یه مقدار ظلم بود، در روش اولش موند. خب میگه این که ما گفتیم دوتا کالا با هم فرق نمی کنه، دوتا کالا ما مثال زدیم، دو لنج در یا دوتا فرش که این همان برای اتاق میخواد بخره دوتا، یا یه دونه باشه یه دونه مشاعی شریک باشن، این هم همینطور، یا مثلا یک ماشینه مال شما و برادرته، یه ماشین ولی شریکید، همین مثال اونجا هم میاد، چون ما شریکی پولش کم میشه تا ماشین مستقل. میفرماد ولا فرقفی ما ذکرنا، در این بیاناتی که ما کردیم و روش محاسبه فرقی نمی کنه بین کون ملک البایه و ملک غیرهی متعددین، فرق نمی کنه ملک بایه و غیر، دوتا ملک باشن متعدد باشن، فل وجود در وجود دوتا هم، مثلا چه عبد و جاری هم، او متحدن فل وجود، یا یه وجود داشته باشن چه عبد، مثلا یه عبد است سلسهول البایه سلساهول غیره، یک سوم عبد برای بایه دو سومش برای غیر بایه. میگه در هر حال فانه لا یعز و سمل علا قیمت المجموع از اصلاسن، سمن بر قیمت مجموع توزیع نمیشه به شکل اصلاس، یعنی سلس سلس، یعنی اینطور نیست ما سمن رو بر قیمت مجموع به شکل سلس چیکار کنیم؟ منظور سلس چیه؟ یک سوم دو سوم. میگه اینطوری توضیح نمی کنیم یک سوم دو سوم. میدونید چرا؟ چون وصف اجتماع هم اینجا قیمت داره، یعنی خود یک سوم دو سوم همراه با اینکه اینا با هم بفروخته بشه یا جدا جدا فروخته بشه قیمتش فرق میکنه. یه وقت شما رفتید بازار میگی که من یک سوم برده رو میفروشم، اینو به عنوان یک سوم قیمت نمیخرن، شاید خیلی کمتر بخرن. بجن آقا ایب ندار یک سوم برده رو بفروش، ولی اینطور نیست برده مثلا 300,000 باشه 100,000 بهت بدیم، نه یک سوم برده رو به ما بفروشی 50 میدیم بهت، با هم بیاری بفروشی به ما 300 میدیم. با هم بودنش هم قیمت داره، دقت کنید. شیخ میخواد بگه چه اینطور نیست یک موجود باشه دیگه راحتیم یک سوم دو سوم سلس تقسیم میکنیم، نه. اینجا هم همین اتفاق است، همین وصف اجتماع اینجا هم پول داره. لأن السلس لا یباع به نصف ما یباع به السلسان. میگه در بری بازار، در بازار یک سوم فروخته نمیشه به نصف دو سوم. بگیم آقا دو سوم 200,000، یک سوم هم 100,000، اینطوری فروخته بشه، نه. لکنی اقل و رغبت هم من، چون یک سوم رغبتش از دو سوم کمتره. میگه خب من از برده یک سوم مال من باشه تسلطم خیلی کمتره، معمولا رغبت نمی کنن یک سوم رو بخرن، دو سوم شاید رغبت کنن، این قیمتش نسبت به او چی میشه؟ ببینید در سهام مثلا میبینید یکی 51% سهم داره در یک کارخانه، دیگه چی میشه؟ تصمیم گیرنده او میشه دیگه. بگیم آقا 51% قیمتش، یک نفرم 49%، این 2% کم کنیم بشه چه؟ میگه نه اینطوری نیست، خود 51% موضوعیت داره، قیمتش هم علاوه تر از اون توزیعه. بل یلاحظ قیم، خب اینجا پس همون سیستم اینجا هم میاد. پس بازار بری ببری بفروشی اینطور نیست بگن آقا برده است یک سوم دو سوم دیگه، از سمن هم یک سوم دو سوم. میدونی چی میخواد بجه؟ میگه اینجا وصف اجتماع آخه قیمت مجر داره. میگه بله، بل یلا از قیمت و سلس، اول قیمت یک سوم برده رو ملاحظه میکنن، بعد قیمت و سلس قیمت دو سوم برده رو ملاحظه میکنن. و یو خز و نسبت و من هما، نسبت این دو سوم یک سوم رو میسنجن چه نسبتش چقدر شد. میشن آقا در بیرون برده رو ببری یک سومش رو بپروشی 50 میفروشن میخرن، ببری دو سومشو بفروشیس این 150 میخرن، 100 نه 150. خب اینا نسبت به هم یک چهارم میشه، با اینکه از لحاظ سهمی یک سوم دو سومه، اما از لحاظ قیمتی چی میشه؟ یک چهارم سه چهارم میشه. و یؤخذ النسبه منهما، نسبت این دو رو اخذ میکنن، لیؤخذ من السمن بدل چند نسبه، تا از سمن اون نسبت رو اخذ کنن. یعنی اینجا اینطوری به ما فوری نگو چه آقا یک سوم دو سوم دیگه راحته دیگه. میگه نه، ممکنه در قیمت اون یک سوم دو سوم تبدیل بشه به یک چهارم سه چهارم. هازا کله فی القیمی، همه اینا که خوندیم همش در بحث قیمیه. اما المبیع المثلی، اما مبیع مثلی یعنی چه مبیع مثلی؟ آقا اینو من مبیع مثلی مثلا برنج، شما یه چیز برنج فروخته اید به طرف، با اینکه نصفش مال تو نبود، مثلش مال برادرت بود، اما دقت کنید آقایون عزیز، برنج با برده با دولنجه در فرقش چیه؟ اونا قیمی یعنی مثلیه. خب این میاد مثلشو برمیداره، خب چیکار کنیم؟ میگه این مثلی دو نوع است. یه وقت مثلی این دوتا مال جدایند، یعنی انگار مثلا دوتا چیز برنج بود، یه چیز مال برادرت بود، یه چیز مال شما، جدا هم بودن، مشا نبودید. این چیزه الف مال تو بود، چیزه به مال او بود، هر دو رو با هم فروختید. میگه این مثل قیمیه، این مثل قیمیه، همون روش سگانه چی گفتیم، همون اجرا میشه. قیمت میبریم در بازار، میگیم آقا این یه چیزه قیمتش چقدره، اون یه کیسه قیمتش چقدره، بعد مجموع قیمتین بعد مقایسه. اما اگر نه مشاعی باشه، میگه فرق میکنه مشاعی، فإن کانت الحسّة و مشاعتن، اگر این حسه ها مشاع باشه، یعنی از این یه چیزه برنج دو سومش مال توست، یک سومش مال برادرته. گس تسمن الا نفس المبی، نفس المبی، این سمن رو بر خود مبی تقسیط میکنن دیگه. اینجا دیگه قیمت گذاری نمیکنن، میگن آقا این پول دو سومش چه مال توست، دو سومش مال بیا، یک سومش. اینجا دیگه اون روش ها نمیاد، چون ببینید خود این سمن مثلیه، مثلی رو باید برگردونیم بدیم. میدونید چی میخوام بگم؟ ببینید مشتری چی خریده از این بایه، کل چیزه رو الان کدومش باید برگردونه؟ سهم اون غیر رو. میگه اون سهم غیر رو چجور محاسبه کنیم؟ میگه انگار اینو داد بر این قیمت، از اون سمن قیمت مقدار رو انتخاب کن، اینو برگردون، انگار چون به این مثلیه اینو باید بده. یعنی مشتری مطالبه اینو داره. اما و فیقابل کل من حصتی البای و الاجنبی به ما یخصو، پس مقابل قرار میگیره هر کدام از دو سهم بای و اجنبی با اون مقداری که از سمن بهش اختصاص داره. دیگه اینجا سمن و قیمت نداریم آقایون عزیز، اینجا چون قیمی نیست سمن و قیمت داشته باشیم. اینجا هم به عبارت اخرى آقایون من، اینجا نمیریم بازار قیمت بکنیم. اینجا مشتری میگه آقا به من 100 کیلو برنج فروخته اید، الان 50 کیلوشو نمیدی چون مال غیره. میگه نمیدم، خب از سمن جمع کن. نمیدم از سمن جمع کن، نه دیگه قیمی نیست بریم قیمت بازار قیمت کنیم. انگار این من به تو چند فروختم دیگه، از سمن جمع کن. اما و این کانت حصه تو کل من هما معینه، اما اگر حصه هر کدام جدا جدا باشه، یعنی دو تا چیزه جدایی هن معلوم مال کدومشه، اون وقت کانت حکم و چمافل قیمی، مثل حکم مثل قیمی میشه. یعنی باید بریم بازار من، چون ببینید وقتی جدا جدا هستن، من مشاعی نیست اینجا که در هر حصه او شریک باشه، مشاعی نیست اینجا. من ملاحظت قیمت حصتین، من قیمت دو حصه رو میرم در بازار ملاحظه میکنم، قیمتی روش اول شیخ انصاریستا، هر دو رو جدا جدا منفردن قیمت میکنم و تکسیت سمن علی مجموع، بعد میام سمن رو برای مجموع قیمتین توضیح میکنم. ففهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.